أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله صل علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أسعد الله أيامكم وتقبل أعمالكم. تبریک عرض میکنم مناسبت این عید بزرگ توحیدی و عید بزرگ امت اهل توحید، عید مبعث، مبعث پیامبر اسلام رو به محضر همه شما، همه امت اسلام، به محضر مراجع عظام تقلید، به ویژه مقام معظم رهبری تبریک عرض میکنم و از خدای عزوجل آرزومندیم که این عید بزرگ رو برای امت اسلام مبارک بگرداند و از ثمرات برکت این عید برای امت اسلام زوال ظلم و تقویت عدل و اسلام و تقویت نظام اسلامی محور مقاومت قرار بدهد. جلسه 199 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. جلسه گذشته آغاز کردیم حکمت 42، حکمت 43 و 44 رو. این دو حکمت رو با هم شروع کردیم. سرش رو هم عرض کردیم که این دو حکمت در حقیقت دو بخش از یک سخن مولا در یک ماجراست که به سلیقه جناب سید روی عنوان دو تکه و دو بخش از سخنان مولا در قالب دو حکمت بیان شده و آمده است. موضوعش هم بیان ویژگی‌های انسان‌های شایسته بود. برخی از افراد در جامعه شایستگی‌هایی دارن، ویژگی‌هایی دارن که اینا بیانش می‌تواند الگوساز باشه. الگوسازی همان تصمیم سازی برای جامعه هست. وقتی ما یک کسی رو به عنوان الگو در جامعه معرفی می‌کنیم، یعنی در حقیقت داریم برای جامعه تصمیم سازی می‌کنیم که اونا تصمیم بگیرن از این الگو پیروی کنن. لذا این اصلش جزء پایه‌های تربیتی در موضوع جامعه به شمار میاد. یکی از اهداف قرآن هم که اسوه ها و الگوها رو معرفی کرده است همین است. داستان رو جلسه قبل عرض کردیم که امیر مؤمنان از صفین بر می گشت، در ورودی کوفه قبرهایی دید، پرسید که این قبرها مال کیه؟ گفتن شما که می رفتید برای سفین، خباب ابن عرد، عرد تش تشدید داره، خباب هم بر وزن حباب، این چنین وزن اسمی درستش اینه. این آقا از اصحاب پیغمبر بود، اصحاب امیر مومنان هم بود. این از دنیا رفت، وقتی از دنیا رفت وصیت کرده بود مرو بیرون شهر دفن میکنید، در این فاصله افراد دیگر هم در کنارش دفن شدن، این 6 یا 7 قبر. البته دیدم برخی از شارحین نهج البلاغه درباره این جمله این چنین نوشته بودن که مولا امیر مومنان برگشت خودش خباب رو با دست خودش دفن کرد و نماز خوند برش، و این درست نیست، چون قبل از این که امیر مومنان بیاد، چون فاصله شده بود، از دنیا رفته بود و دفن شده بود، معیدش هم همین قبرهاییست که در اون کنار بود، لذا امیر مومنان بالای قبر او که آمد، کنار قبرش درباره او چند جمله، قبل از این کنار قبر بیاد چند جمله گفت، کنار قبرم زیارت اهل قبور رو خواند. اون چند جمله ویژه بیان 5 ویژگی در باب خباب بود، اشاره می کنم و ادامه بحثمون رو پی می گیریم. دعا کرد یرحم الله خباب ابن العرد، خباب ابن العرد، خدا رحمت کنه این آقای خباب رو. او چند تا ویژگی داشت. 1، فلقد اسلم راغبا. اول ویژگیش این بود که او مسلمان شد، اسلام آورد، اما اسلامش با رغبت بود، با اشتیاق بود، اسلام اجباری نبود، اکراهی نبود. 2، فرمود و هاجر طاهیا، اهل هجرت بود، همراه پیامبر هجرت کرد، اما هجرتش هم از روی پذیرش فرمان رهبر جامعه بود، باز از روی اجبار نبود. 3، و قلع عمل کفاف، فرمود 3 ویژگیش این بود که به کفاف، قدر کفاف زندگیش قناعت میکرد، زیاده طلب نبود، زیاده خواه نبود، دنبال این نبود که هرچه بیشتر بهتر، دنبال این بود که اون مقداری که کفایت کنه ما را بهتر. 4، و رضی عن الله، اهل رضایت از خدا بود، گله و شکایت از خدا نداشت. 5، و عاش مجاهدا، زندگیش زندگی مجاهدانه بود، همیشه در حال جهاد بود، حالا اهم از این که این جهاد به معنای مطلق تلاش باشد یا معنای جهاد نظامی باشه که میرسیم انشاءالله در بارش گفتگو میکنیم. بعدم در پایان اون حکمت 44 که فرمو تو با حال من وکر المعاد، خوشا با حال کسی که این چنین باشد که یاد معاد باشه، و عمل للحساب، برای حساب یوم الحساب تلاش کند، و قنع بالکفاف، خوشا با حال کسی که اهل قناعت باشه، و رضی عن الله، خوشا با حال اون کسی که این ویژگی های این چنینی داشته باشه. در حقیقت اینا بیان عبارت دیگری از همون ویژگی های جناب خباب ابن العرد هست. خب عرض کنم محضر شما که این ترجمه تحت اللفظی که جلسه قبل هم تاریخ این داستان رو بیان کردیم و نکاتی دربارش گفتیم از کجا آمده، اولین ویژگی، تأمل کنید حضرات، اولین ویژگی که مولا علیه السلام برای جناب خباب ابن العرد بیان می فرماین اینه، فقط اسلم فلقد اسلم راغبا، اسلام آورد، که خود اسلام آوردن، مسلمان شدن ارزشه، مسلمان شدن ارزش است. اما این ارزش یک نقطه اضافه ای داشت که
بفهمید روی صندلی بنشینید،
این که روی این نکته تأکید فرمودن که اسلام او از روی رغبت بود، از روی اشتیاق بود. ببینید آقایان، از مجموعه معارف اسلامی و عارف توحیدی این چنین استفاده میشه که خدا به انسان اختیار داده، عقل داده است تا خودش با عقلش راه رو پیدا کند و با اختیارش وارد راه بشود. تأمل بفرمایید، دو تا مرحله داریم در مسیر زندگی. هر انسانی در مسیر زندگی دو مرحله پیش رو دارد، دو مرحله اولیه برای اینکه سعادت خودش رو بتواند پایه‌گذاری کنه. یک، تشخیص صراط مستقیم، راه درست. دوم، ورود به راه درست. خدای عز و جل به انسان عقل داده برای اینکه تشخیص بده، در کنار عقل برای انسان راهنمایان الهی و توحیدی فرستاده برای اینکه راه رو تشخیص بدهد. اختیار به انسان داده برای اینکه با اختیار خودش وارد راه بشه. لذا بنای الهی بر این نیست که حتما دست کسی رو بگیرد تو راه بیاورد. اصل بر این نیست، قانون بر این نیست. بله استثناءاتی داریم، گاهی توفیق نصیب بعضی میشه، دستشون میگیرن برشون میگردونن از یک راه نادرست، یا دست کسی رو میگیرن تو راه قرار میدن. اینا استثناءه، اینا گاهی توفیق مضاعفه، گاهی اینا های عنایت الهی است. بله با یک نکته ای گاهی سبب میشه، اصلا توفیق حتما نیست که خدا بیاد دست آدمو بگیره. که توفیق چیه؟ توفیق در تعریفش گفتن چینش اسباب و علل به سبکی که انسان زودتر به مقصد برسه. اگه اسباب علل یه طوری تنظیم شد که زودتر آدم مقصد رسید، خود این میشه توفیق، خود این میشود توفیق. لذا فهمودم برای این که عرض میکنم که اصل برای این است که انسان خودش راه رو تشخیص بدهد و خودش هم وارد راه بشه با اختیار و اراده خودش. دست انسان میگرفتن آوردن در راه، این از کنم محضر شما که از مجموعه معارف اینطور استفاده میشه. به قول آقاین علما، هدایت ایصال الالمطلوب قانون نیست، قانون هدایت اراعت و طریقیه. قانون این است که راه رو نشان بدن، انسان با اختیار خودش تو این مسیر قرار بگیره. اون وقت اینجا مولا علیه السلام رو این نکته تأکید میکنه، میگه خباب از اون افرادی بود که راه رو که تشخیص داد مشتاقانه وارد راه شد، دیگه صبر نکرد، دیگه تأمل نکرد، دیگر دنبال این نبود که ببیند حالا چه میشود. به اصطلاح بعضی از افراد دیگه استخاره نکرد ببینه خوب میاد یا بد میاد، راه رو که تشخیص داد وارد راه شد. فرمود لقد اسلم راغبا، راغبا یعنی هم طالب بود و هم عمل کرد و وارد شد. قرآن که میفهمد انا الالله راغبون، ای طالبون، ای طالبون رضا الله، انا الالله راغبون، رغبت در اینجا یعنی طالب رضای خدا بودیم ما و هستیم. تو این مسیر با رغبت هم ورود پیدا می کند، وقت این قیمت پیدا می کند. ببینید امام صادق علیه السلام فرمود من دخل فی الاسلام رغبتن خیر ممن دخل رهبتن، فرمود اون کسی که با رغبت، با اشتیاق، با علاقه وارد اسلام بشود، مسلمان بشه، خیلی بهتر از اونه که از روی ترس وارد اسلام بشود، بترسه. لذا اسلام اون کسی که در فتح مکه مسلمان شد، اسلام او خیلی کمتر میارزد از اسلام اون کسی که در آغاز مسلمان شده، با رغبت مسلمان شده. بله، فتح مکه هم ترس داره هم بشارت. ترس داره که اگر مسلمان نشیم عاقبتمون تو این دنیا به شر است. اسلام حکومت پیدا کرد، اگر مسلمان بشویم حالا دیگه حکومت برای اسلام رقم خورده، اطمینان پیدا کردیم، استقرار پیدا کرده، ممکنه به ما هم چیزی برسد. لذا اون اسلام با اسلام اولیه نمیشود، با اسلام سابقون نمیشه مقایسه کرد، با اسلام راغبون نمیشود مقایسه کرد. بعد اینجا امام صادق فرمود منافقین رهبتن اسلام آوردن، دخل المنافقون رهبتن. منافقین اسلامشون اسلام از روی ترس بود. امشب شب مبعثه، بعثت پیامبران هم در حقیقت یک زمینه ایست برای اینکه ما جز افراد بشیم که اسلم راغبن. بعثت هم انگیزه هایی داره و هم اهدافی رو تعقیب می کند. اتفاقا وقتی این نکته خیلی جالبه، آقایان و حضرات تأمل کنن، خصوصا حضرات اهل علم، این رو در جامعه بیان کنید اهمیت مسئله بعثت. اولا بعثت یک انقلاب است، بعثت یه حادثه نیست. گاهی میبینیم که بعضی از افراد بعثت رو یک حادثه تعبیر میکنن، این تعبیر ناقصی است. اقلش اینه که ما به کم قانع میشیم، اونقدری که باید بعثت رو بفهمیم و درک کنیم کم درک میکنیم. یک انقلاب است. وقت انقلاب، خیلی از انقلابهای اصیل جریانن، حادثه نیستن. جریان جامعه رو برمی‌داره، حادثه تلنگر ایجاد میکنه، حادثه تلنگر ایجاد میکنه. انقلابای کودتایی حادثن، اما انقلابهای مردمی حادثه نیستن، جریانیان. انقلاب اسلامی، خب تو آستانه دهه فجر هم هستیم، انقلاب اسلامی از جمله نوادر انقلابایی که بدون کودتا به پیروزی رسید. با کودتا پیروزی نرسید، جریانی بود که هم کشور رو، هم دنیا رو، هم منطقه رو درش تغییرات ایجاد کرد. خب جای خودش باید. اما این جریان یک انقلاب تأثیرگذاره به سطح. ببینید این نکته‌ای که عرض می‌کردم که چقدر مهمه، شما همین نهج البلاغه رو نگاه کنید. در نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان، با این نکته باز اضافه کنم، ملاحظه بفرمایید، نهج البلاغه بارها گفتیم اکثر خطبش، نامه‌هاش، کلماتش در زمان حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام القا شده، بیشترش اینجاست، در زمان حکومت اسلامی، یعنی حکومتی که از حجاز تا مصر در زیر این پرچم بوده. حالا تخلف‌هایی هم صورت می‌گرفته، اما حوزه گسترده‌ای رو شامل می‌شده. مصر از جمله جاهایی که هم برای معاویه مهم بوده، هم برای امیرالمؤمنان مهم بوده، تا هر دو استاندار معرفی می‌کنم برای اونجا. عرض می‌کنم محضر شما، تو این نهج البلاغه که اون زمان با این نگاه القا شده در دوره حکومت، ببینید درباره بعثت چقدر حرف داره. خطبه اول، خطبه 89، خطبه 147، همینطور باز کلمات دیگر. از خطبه های مولا امیرالمؤمنان بخش های قابل توجهش درباره مبعث، اونم به دو بخش، یکی بعثت انبیا. اصلا هدف بعثت انبیا چه بوده؟ خطبه 147 بخشش در مورد این اولش. بعد درباره خصوص بعثت پیغمبر، خصوص بعثت پیغمبر، اونم با دو نگاه. تأمل کنید، فرصت نیست، من اشاره میکنم فرصت نیست که مفصل همش رو بیان کنیم. امیر مومنان علی علیه السلام دو نگاه درباره بعثت پیامبر اسلام به جامعه معرفی میکند. یک، اهداف بعثت پیامبر. پیامبر اومد، اصلا مبعوث شد، خدا او رو فرستاد که چه بکند، به چه هدفی و با چه مأموریت. این یک. دوم، امیر مومنان آمده وضعیت زمان قبل از بعثت رو هم معرفی کرده. همین تو نهج البلاغه، در نهج البلاغه وضعیت زمان قبل از بعثت، تو خطبه 89 قبل از بعثت مردم چطور بودن، اصلا اعتقادات مردم چطور بوده. بسید دو سه تا عبارت از نهج البلاغه بخوانیم. در خطبه 147 امیر مومنان علی علیه السلام در بیان هدف بعثت پیامبر این چنین فرمود: فبعث الله محمدا بالحق، خدا رسول گرامی اسلام رو به حق مبعوث کرد، فرستاد. چرا؟ لیخرج عباده من عبادت الاوثان الى عبادته. تا اینکه اولین هدفی که بیان میکنه مولا اینه، تا اینکه مردم رو از عبادت بت‌ها خارج کند به عبادت خودش، به عبادت خدا. خدا پیغمبر رو فرستاد تا مردم از عبادت بت‌ها خارج بشن، بیان به عبادت و بندگی خدا، بیرون کردن جامعه از راه انحرافی، از عبادت بت‌ها، بت پرستی. این اولین هدف، تغییر در جامعه. دوم، و من طاعت شیطان الى طاعته، اینه که جامعه زیر فرمان شیطان نباشه، زیر فرمان خدا باشد. این هدف دوم. اونم چطور؟ گفتیم، چه عرض کردیم؟ عرض کردیم که از مجموعه معارف استفاده میشه. قانون اینه که خدا راه رو نشان بده، مردم خودشون با عقل خودشون انتخاب کنن. برای انتخاب صحیح هم راهنما و دلیل و همه چیز فرستاده. اینجا مولا فرمود اینی که میخواد پیغمبر فرستاد مردم رو از بت پرستی بیرون کنن، از اطاعت شیطان بیرون کنن، به چه وسیله؟ به قرآن قد بینه و احکمه. اونم با قرآن فرستاد، قرآنی که بیان کرده محکمم، متشابه نیست اون چه در این مورد. برای به این بیان بعد فهمون لیعلم العباد ربهم اذ جهلوا، مردم نسبت به خدایشون جاهلن، یعنی اون خدایی که باید بدانن نمیدانن خدا رو. عرض میکنم حالا مردم در اون زمان بخش زیادشون خدا رو قبول داشتن، بخش زیادشون، اما خدایی که قبول داشتن اون خدایی که باید قبول داشته باشن نیست، اون خدایی که اونها رو مقصد میرساند نیست. لذا فهمون لیعلم العباد ربهم، تا مردم خداشون رو بشناسن، بدونم خداشون کیه. هفت جهلو، مردم در جهل بودن. پس یکی از اهداف بعثت بیرون کردن جامعه از جهله، از نادانیست. ولیقر رو بهی بعد ارجحدو، بیان به این خدا اقرار کنن، اونایی که منکر این خدا هستن، اونایی که این خدا رو قبول ندارن اقرار کنن، این خدا رو بپذیرن. ولیثبتو بعد ارانکرو، منکرشون که هستن حالا بیان اقرار کنن، براشون ثابت بشه. و بعد فتجلا لهم سبحانه و فی کتابه، خدا میگه خدا خودش را، امیر مومنان فهمود خدا خودش رو در قرآنش متجلی کرد. اگر میخواییم خدا رو یک جا ببینیم باید در قرآن ببینیم. قرآن تجلیگاه خداست، تجلیگاه قدرتش، علمش، اعجازش، همه اینا. خب از کنم بعد ادامه داره. این یک بخش. در خطبه اول از نهج البلاغه امیر مومنان که خطبه توحیدی است و بسیار هم مباحث سنگینی در این خطبه وجود دارد، در بخشی از این فرمود درباره همه به اسمت همه انبیا، فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه، رسولانشو فرستاد، پیامبرانشو پشت سر هم فرستاد، لیستعدوهم میثاق فطرته، بیان اون پیمان فطری که خدا درشون قرار داده اون رو احیا کنن، اون رو زنده کنن، اون میثاق رو دوباره برای اینها یادآوری کنن. میثاق فطرت چیه؟ میثاق فطرت خدا جوییست. باز برخی یک عبارتی رو گاهی در بعضی جا گفته میشه که این عبارت کامل و درستی نیست. بعضی میگن خداشناسی فطریست. نه، خداشناسی فطری نیست، خداجویی فطریه. بله، ما همه انسان دنبال خدا میگردیم، خدا رو مطالبه میکنیم، دنبال یک ستون محکمی هستیم به او تکیه بدیم که هرگز او زوال پذیر نباشد. اون ستون محکم بهش میگیم خدا. اما این ستون محکم رو خودم با فطرت نمیشود شناخت. اگه بشه با فطرت شناخت دیگه نیازی به قرآن و رسولان و عقل و اینا نبوده. اینا همه ابزار شناختن، ابزاری که پس از کنم محضر فبود این چنین و یذکر روح منسی نعمته، نعمتهایی که فراموش شده اونها رو برای یادشون بیارد، و یحتج علیهم بالتبلیغ و یثیر لهم دفائن العقول، اون چه خدا در وجود انسان قرار داد اونها رو احیا کند براشون، بگه تو چه داشته هایی داری، چرا اشتباه میری، توی انسانی که داری الان بت میپرستی با داشته های خودت میتوانی خدای حقیقی را بپرستی، با اختیار خودت، با اراده خودت. خب همینطور در بخش دیگری از همین خطبه فهمت الا ان بعث الله سبحانه محمد رسول الله همود انبیا تا رسید پیغمبر اسلام، خدا پیامبر اسلام مبعوث کرد، لانجاز عدته، تا اون وعده خودش رو اینجا انجاز بخشد، وعده خودش رو عمل کنه. خدا وعده داده است که مسیر سعادت انسان و مسیر هدایت و قیادت تکمیل بشه و رهبری تکمیل بشه و اتمام نبوته، وعده داده که نبوت پیغمبر به پایان، نبوت انبیا به نقطه نهایی و اوج و اتمامش برسه. معخوذن علی النبیین میثاقه، فهمود میثاق پیغمبر اسلام رو خدا از همه انبیا گرفته، یعنی همه انبیا آشنا بودن با پیغمبر اسلام و مأمور بودن زمینه رو برای پیامبری پیامبر اسلام فراهم کنن که در اون قالبی که بعد فهمودن به علاوه مشهورتن سماتو کریمن میلادو، فهمودن اینطور نبود، علامتای پیغمبر برای دیگران هم مشهور بوده، روشن بوده است که نشانه حکایت از اون آشنایی و علائمی که برای پیامبر بیان شده بود که بعد ادامه پیدا میکنه تا به اینجا. یه بخش اینجا بیان میکنه، یه بخش هم تو خطبه 89 و این بخش نکته دومی که عرض میکنم که وضعیت زمان قبل از بعثت پیامبر، این وضعیت اگر مشخص بشه برای جامعه روشن بشود، اونجا هم میفهمه بعثت چه انقلاب بزرگی بود، پیغمبر چه کار عظیمی رو انجام داد. ما حتی امروز الان اگر برای انقلاب اسلامی، خب به رغم مشکلاتی فراوانی هم که وجود داره در جامعه، سختی هایی هم که برای مردم وجود داره، ولی اگه واقعا برای مردم اون صفحه قبل یادشون بیاد، در مقابل چشمارشون زنده باشد، حتما تصدیق میکنن. همونهایی که گاهی گله میکنن تصدیق میکنن، بله گله داریم ولی تغییرات اساسی شده، گله داریم ولی کارهای اساسی شده استش. خب بله مشکلات وجود داره، میتونست بهتر از این باشه، ولیکن اینجا عرض کنم محضر شما خصوصا در باب اعتقادیش که مردم قبل از بعثت پیغمبر چطور فکر میکردن، چطور اعتقاد داشتن، چگونه میاندیشیدن. امیر مومنان فرمود تا به اینجا که و اهل الارض، مردم زمین مطلق، نه همه دنیا، نه فقط جزیره العرب، تأمل کنید، این وضعیت فقط مال جزیره العرب نبوده، مال همه دنیا. و اهل الارض یومئذ آن روز ملل متفرقه، ملت‌های متفرقی بودن، ملت‌های متفرقی بودن. ملت در آیین عربی معنای، در کلمه عربی معنای آیین شریعت. ملل متفرقه، نه این ملت من امت متفرق نبودن، آیین ها و گرایش های دینی متفرق متفاوتی داشتن. ملت در فارسی معنای امتی که در عربیه، یعنی ملت ایران، ملت عراق، ملت فلان. اما در عربی ملت علا ملت الاسلام یعنی آیین و شریعت اسلام. خب از کنم محضر شما که فرمودن که بله، ملل متفرقه و احواء منتشره و ترائق یا توائف متشتده. فرمود اینا طایفه های مختلفی بود از جهت عقیدتی، یک ادعا افرادی و گروه هایی با هوای نفس خودشون در حقیقت اعتقاد و باور خودشون تنظیم می کردن. بعد میاد تقسیم میکنه بین مشبه لله به خلقه او ملحد فی اسمه او مشیر الی غیره. حالا این سه دسته است، میگه یک عده خدا رو براش مثل خلق تشبیه میکردن، یک عده اینها اصلا ملحد بودن حتی در نام خدا، یک عده به دیگران اشاره میکردن شریک قائل بودن، که ابن ابوالحدید سنی شارح نهج البلاغه، که باید بگیم شارح بزرگ نهج البلاغه، ایشان در شرح نهج البلاغه وضعیت زمان قبل از بعثت رو استلهاماً با الهام از این کلمه مولا امیر مؤمنان به طور مفصل چند صفحه ترسیم میکند. من خلاصه بیان ابن ابوالحدید رو میگم که این وضعیت یه مقدار از کنم محضر. تو خطبه 89 هم باز عبارات مولا امیر مؤمنان وجود داره که اینها چطور بودن. اون چه که از این کلام برمیاد و جناب ابن ابوالحدید هم گفته اینه، میگه مردم اون زمان به طور رئیسی دو دسته بودن، میگه یک عده معطله بودن یک عده غیر معطله، یعنی یک عده به تعبیر خیلی خودمانی اصلا خدا و توحید تعطیل بوده در، یه عده هم غیر معطله بودن. اونایی که توحید درشون تعطیل بوده اینا خودشون چند گروه بودن، یه عده اصلا به خدا اعتقادی نداشتن، هیچ خدایی رو قبول نداشتن. قرآن هم میگه ماهی الا حیاتون الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. اینا بودن که میگفتن آقا ما همین طبیعت و دنیا ما رو به دنیا به وجود میاره، بعدم به دنیا از دنیا میرویم، ما محیی ما و مهلک ما همین دهره، همین روزگاره، طبیعت است که ما رو میمیراند. نه خدایی قبول داشتن نه هیچ. یکی. یه عده دیگه ای بودن اینا خدا رو قبول داشتن اما قیامت رو قبول نداشتن، منکر معاد بودن. خدا رو قبول داشتن، خدای خالق رو قبول داشتن، خدایی که دوباره مالک یوم الجزا باشه رو قبول نداشتن، روز معاد رو قبول نداشتن. وقتی میگفتن روز معاد، میگن من یحیی العظام و هی رمیم، قرآن اینطور نقل میکنه دیگه. اینایی که یه استخوانه ها شدن، اینایی که از بین رفتن استخوانه هاشون منتشر شده، اینا چطور دوباره میشه زنده بشن؟ گروه سومی بودن که خدا رو قبول داشتن، قیامت رو قبول داشتن، منکر قیامت نبودن، ولیکن به استت پیغمبران رو قبول، پیغمبر علیکیه نستجیر بالله، این که پیغمبر خدا بفرسته این رو قبول نداشتن، بله خدای خالق و خدای روز قیامت رو قبول داشتن. از کنم محضر شما که اینها اون وقت وقتی که منکر بعثت بودن چیکار میکردن؟ در این وسط بین خدای خالق و خدایی که دو روز قیامت رو هم قبول داشتن میرفتن به سراغ بت‌ها، بت پرستی میکردن. تأمل کنید آقایان، بت پرستان کافر نبودن، بت پرستان مشرک بودن، بت پرستان خدا رو قبول داشتن اما چند دسته بودن. یک عده بودن میگفتن خدا هست اما شریک داره، شریکاش این بت‌ها هستن، لذا اینا مشرک بودن. میومدن وقتی که حتی در حج هم میومدن، چون حج قبل اسلام هم بوده دیگه، میومدن در کنار خانه خدا، لبیکشون اینطور بوده، میگفتن لبیک اللهم لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک، میگفتن خدا شریکی نداره مگه اون شریکی که برای تو هست. یعنی فقط یه شریک داری، اون شریک این بت‌ها هستن. یعنی هر کسی شریک تو نیست اما شریک داری تو. این چنین بودن بعضیا، بت پرستا بعضی این دور بودن. بعضی بت پرستا بت رو همون عقیده‌ای که ما درباره اهل بیت عصمت و طهارت و پیامبران داریم، میگیم اینا شفیع ما هستن، این بخش از اعتقاد درباره بت‌ها داشتن. اون بت‌ها شفاعت میکنن از ما در نزد خدای عزوجل. و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا رو میپرستیم فقط به خاطر اینکه ما موجب تقرب ما به خدا بشن. ادعی هم بودن، نه خب اینا قائل به تشبیه بودن، قائل به تجسم بودن، خدا رو بر قالب جسم و برای خدا صفاتی قائل بودن، اعضایی قائل به خدا، دست داره خدا، سر داره. این بعضی آثارش هم امروز حتی در برخی از بخش‌های جوامع اسلامی مونده، هنوز این وجود داره در برخی از جاها. بعضی هم که با از این بالاتر معتقد بودن، میگفتن اصلا خدا یک عرشی دارد و یک کرسی، از روی عرش نشسته، یه صندلی پاشم دراز کرده، روی کرسی گذاشته و از که محضر شما داره عالم رو اداره میکند. این الرحمن و علی العرش استوا رو اینطور ازش میفهمیدن. باز اینا هنوز در امروز وجود داره، حالا خصوصیات هم میگفتن امروز هم وجود داره. گاهی میگن بله خدا از آسمان میاد، شبای جمعه میاد پایین، بر مرکب سوار میشه، نمیدونم یه دور صورتش حلقه طلایی چینه، حرفای خرافاتی که در بعضی جا گفته میشود. خب این چنین اعتقادا و باورهای فراوانی، حالا غیر از مسیحیان که در انحراف خودشون بودن، غیر از یهودیان، در مسیحی در تثلیث بود، یهود در خرافات و انحرافات خودش بود، همه اینها در این میان یک، حالا باز اضافه کنید به این که ماه پرستان و ستاره پرستان و خورشید پرستان و داستانش باز در قرآن اینجا آمده، اما به علاوه اینها در مقابل اینها یک گروه اندکی بودن مثل عبدالمطلب، مثل حضرت ابو طالب که امروز که پایانش رسیدیم، روز وفاتشون بود 26 رجب، مثل از کنم محضر شما قصد ابن ساعده، مثل افرادی این چنینی، بعضی از افراد این چنینی، اینا خداپرست بودن، اینا غیر معطله بودن، اینا خداپرست بودن، اینا خدای حقیقی رو میبرسیدن. بله اون هم در اجداد پیامبرم همه اینا اهل موحد بودن. پیغمبر اسلام تا چندین جدش شمرده شده، خود پیغمبرم فرمودن تا عدنان بررسی شده، ذکر شده اسامیشون، به خاطر اینا همشون موحد بودن، هیچ نقطه شرکی در وجود اجداد پیامبر وجود نداشت. پیغمبر اسلام هم در زمان قبل از رسالت و قبل از بعثتش، باز حالا اون که معروف به دین حنیف حضرت ابراهیم عمل می کرد و او هم موحد بوده، او هم خداپرست بوده و جزء گروه اون گروه های انحرافی نبود، ولی اینا گروهشون گروه اندکی بود. حالا توی این وصیت اعجاز خدا این است که پیامبری را مبعوث میکند برای اینکه به همین مردمی که اینا خورشید میپرستن، اینا به مقابل سنگ سجده میکنن، همینی که برای خدا شریک قائلن، همین مردم رو بیاد میثاق فطری اینها دوباره احیا بشود، بیاد همینها بتوانن با اراده خودشون، پیغمبر نیومد دستشون بگیره اینا رو به زور بیاره در اسلام، پیغمبر برای اینا بیان کرد قولوا لا اله الا الله تفلحوا، پیغمبر برای اینا بیان کرد، قرآن رو بیان کرد، وحی رو بیان کرد تا اینها دوباره زنده بشن، با اراده خودشون وارد اسلام بشن. لذا ما امیر مؤمنان درباره آقای خباب بن عرت که بیان میکند، اولین ویژگیش فلقد اسلم راغبا، او هم راغب به معنای طالب بود، طلب میکرد حقیقت رو، مثل همون طلبی که حضرت خدیجه حقیقت رو طلب میکرد تا پیغمبر رو دید، ایمان آورد که وقتی مبعوث شد به رسالت، که به تعبیر حالا خیلی خودمانی که بناست که ایمان بیاره به و اقرار کند به رسالت پیامبر، شاید حضرت خدا در دلش گفته باشه که من 15 سال پیش با تو ازدواج کردم، اون زمان به تو اقرار کردم و تو را پذیرفتم، حالا هم بله، حالا هم دوباره اینا، بل او دنبال حقیقت، یعنی هم طالب حقیقت بود هم راغب ورود در راه حقیقت بود که خب عرض کنم محضر شما. ببینیم بس این بعثت از یه جایگاه بزرگی، حالا من دو سه نمونش از نهج البلاغه عرض کردم، بحث مفصلی است که بعثت و اهدافش در نهج البلاغه مولا امیر مؤمنان. تبریک عرض میکنیم این شب ارزشمند رو و شب گرانقدر رو، امیدواریم که خدا توفیق بده و ما بتوانیم با اهداف و آنچه که در این انقلاب بزرگ جهانی در حقیقت نهفته است آشنا بشیم و بتونیم زندگی خودمون رو در مسیر درستی پی بگیریم و از این استفاده کنیم، خصوصا در جامعه امروزی که باز این جمله رو خوبه که عرض بکنم، به اسط یک انقلاب تمدنی بود و ما وقتی در مسیر تمدن نوین اسلامی هستیم حتما از مسئله بعثت میتوانیم درسهای فراوانی رو برگیریم. از خدای عزوجل متضرعانه میخواهیم که این عید مبعث رو بر امت اسلام مبارک بگردانه. از خدای عزوجل به حق محمد و آل محمد متضرعانه میخواهیم که ظلمهای بی حدی که توسط ظالمان مستکبران در حق مردمان مظلوم مسلمان و حتی برخی غیر مسلمان روا داشته می شود، خدا این ظلمه ها رو ریشه‌کن بفرماید. خدا خبر نابودی اسرائیل و استکبار و صهیونیسم رو برای خوشحالی دل امت بشری هرچه زودتر به ما برساند. خدا این نظام مقدس اسلامی، جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی رو خدا به حق محمد و آل محمد، به انقلاب امام زمان متصل بفرماید. خدا سایه با برکت مقام معظم رهبری رو بر سر امت اسلام مستدام بدارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.